بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا امام الصادق علیه السلام: ثلاث لم یجعل الله لأحد من الناس فیهن رخصه، بر الوالدین، برین کانا او فاجرین، وفاء بالعهد للبر والفاجر، و اداء الامانت الى البر والفاجر. حدیثی از امام صادق علیه السلام در کتاب تحف العقول، حدیث بسیار مشهوری است از حیث مضمون، یعنی خیلی در این زمینه روایت ما زیاد داریم، خیلی. و من در اطرافش زیاد صحبت نمی کنم، چون تمایل دارم هرچه زودتر وارد بحث اصلی خودمون بشیم، که خیلی امیدوارم بحث خوبی هم پیش رو داشته باشیم. کمربندتون هم محکم ببندید که انشاءالله بحثای خوب و مهمی رو پشت سر خواهیم گذاشت انشاءالله. من فقط این رو ترجمه میکنم و یک نکته کوتاه دربارش خدمتتون میگم که به نظرم به درد میخوره. ببینید، اصلا بهترین کار اینه که من متن حدیث رو برای شما ترجمه کنم و بعد اون نکته رو بگم بدون حرف اضافی. امام فرمودن که سه چیز هست که خداوند برای مردم در اونها هیچ رخصتی قرار نداده، یعنی هیچ اجازه ای توش ندارن، حتما باید بهش پایبند باشه. خلاصه اینجور بگم، رخصت رو ما قبلا در ذیل یکی از روایات درباره صحبت کردیم. خلاصه آزادی عمل ندارن، از سر خود نمیتونن تصمیم بگیرن دربارش. خیلی خیلی موضوع معلومه و باید بهش مقید باشن. سه چیز چیه؟ یکیش، من از آخر شروع میکنم، یکیش اداء امانته. امانت رو باید ادا کنید و رخصتی هم توش داره، امانت دار باشید. خیلی نکته مهمی است. اگر فرصت بود، و واقعا هم ای کاش وقتی فرصت باشه برای این حرفا، واقعا مصادیق امانت رو، مصادیق امانتداری رو می‌رفتیم در زندگیمون پیدا می‌کردیم. اصلا می‌رفتیم ریشه لغوی امانت رو در می‌آوردیم که چرا میگن امانت رو، چرا میگن امانت. خیلی بحث‌های شیرین و ساده‌ای هم اتفاقا وجود داره و بسیار مهم. امانت رو چرا میگن امانت؟ شما میدونید ریشه امانت از همون امن و امان میاد دیگه، ایمان هم از همون جا میاد. وقتی میگیم که من یک امانتی رو پذیرفتم، دقیقا یعنی چی؟ حالا از این عبور کنیم، با همون معنی عرفی و ساده‌ای که از امانت همه ما میفهمیم، امانت نه اگر چیزی رو گرفتی که سالم نگهش داری، تمام هم مقامت رو باید بذاری که سالم نگهش داری، تمام هم مقامت. حالا اگر واقعا امر از دست شما خارج شد، حقیقتا نتونستید و حقیقتا تمام سعیتون رو کردید و بادم نشد، حالا اون موضوع دیگریه. ولی اینکه اصولا در قبال آنچه که مردم به دست شما می سپارند تا بعدا پس بگیرن از ما، باید چجوری خودمون رو تربیت کرده باشیم؟ چه احساسی باید نسبت به این موضوع داشته باشیم؟ اینو از زندگی خصوصیتون بگیرید تا ابعاد گوناگون زندگی. من مثال بزنم، ببینید، حالا مثال مهمی هم هست. ما در روایت فراوانی داریم که فرزندان در دست شما امانت هست. هم بریم بالاتر، وجود در دست شما امانت است، به یک تعبیر عاریت است. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. دین در دست شما امانت است. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، امانت است دیگه. فرزندان امانتن در دست شما. ببینید چقدر. و بری همین رو ابعادش رو در نظر بگیریم در جاهای گوناگون و خلاصه ببینیم این امانتداری چقدر عنصر مهمیه در زندگی. آقا مسئولیت های اجتماعی امانت هست، پست و مقام امانت هست، ملکیت شما توش ندارید، یه چیز دست شما سپردن و در قبالش مسئولیت های ویژه ای دارید. خیلی وقتا آبروی انسان ها در دست شما امانت هست، رازش رو یه نفر به شما میگه، سرش رو به شما میگه، حالا به هر دلیلی، این امانت هست. این روایت تأکید داره اداء امانت ردخور نداره. در روایات فراوانی داریم، شاید من بارها هم گفته باشم، امام میفرمایند امانت رو نپذیرید اگر نمیتونید حفظش کنید، اما اگر پذیرفتید دیگه شوخی نداره. اعتماد اجتماعی یعنی همین، یه جوری زندگی کنید که اطرافیان شما و یه جوری زندگی کنید که محیط اجتماعی ما اینجور باشه، اطرافیان شما احساس کنه اگر چیزی رو به دست شما بسپرند خیالشون راحته. امانت هم ببینید چه مدل مهم اجتماعی رو اسلام از ما انتظار داره. بعد فرمود شیطان، ابلیس، ابلیس، همون ابلیسی که پدر ما آدم رو گول زد، همه ما رو هم برامون برنامه داره. اگر ابلیس به شما امانتی سپرد قبول نکنید، اگر قبول کردید بهش برگردونید صحیح و سالم به ابلیس. یعنی شما حتی با ابلیس حق ندارید امانت داری نکنید، حق دارید امانتی رو نپذیرید، نه با ابلیس، با هر کسی دیگه ای هم. البته بعضی امانت هم حق ندارید نپذیرید، موظفید بپذیرید، ولی خیلی جاها موظف نیستید بپذیرید امانتی رو. اما اگر پذیرفتید دیگه شوخی نداره. این روایت میگه اداء الامانه الان بر و فاجر، اصلا مهم نیست اون کسی که ازش امانتون پذیرید مؤمن باشه، کافر باشه، مشرک باشه، مسلمان باشه، یهودی باشه، هرچی، اصلا مهم نیست، مؤمن باشه، گناهکار باشه، فاجر باشه، اصلا مهم نیست. ممکنه شما اجازه داشته باشید نپذیرید، ولی اگه پذیرفتید امانت رو برگردونید، بذارید مردم بتونن به شما اعتماد کنن. و اگر این اعتماد برخیزد از روابط اجتماعی، که من احساس میکنم امروز در روزگار ما خیلی هم مستحکم نیست این ویژگی در میانه، بگذاریم، نمیخوام زیاد حرف بزنم. دومی که خیلی شبیه اولیه و ممکنه بتونیم بگیم این دومی یکی از شقوق اولیه، یا بگیم اولی یکی از شقوق دومیه، یا خلاصه هر کدومشون حالت خاصی از دیگری هست، اساس شکی هست. اولی چیه؟ یعنی این دومی چیه؟ وفا به عهد، قول. بابا مرد با قولش گفت بشکنه دست قول که کمر مرد شکوند. قول اصلا قول میشه عبارت به نظر من خوبیه بین ما ایرانی ها. قول دادم یعنی حرفی که من میگم حرفه، رو حرف من حساب بکنید. قول یعنی قول دیگه، قول یعنی کلام، ولی قول من روش حساب کنید. من توی سوره مریم در قصه اسماعیل صادق الوعد یادتون باشه به این موضوع اشاره هایی کردم، در سیره پیامبر اکرم و در سیره اسماعیل صادق الوعد، خاطرتون میاد؟ اونجا نکته ای رو گفتم که امروز دوباره باهاش کار دارم، به نوع دیگری توی بحثان بهش میرسم. در روایات بود اسماعیل صادق الوعد، یادتون باید بیاد تو سوره مریم بود دیگه، سوره مریم رو نیوردم، نه تو سوره مریم بود، گفت اسماعیل صادق الوعد با یکی قراری گذاشته جایی، چند روز از اونجا تکون نخورد، چقدر؟
یک سال،
یک سال قرار گذاشته بود و اشتباه کرده بود، قرار مطلق گذاشته بود، مقید نکرده بود. و بعد من اونجا یک سوالی رو مطرح کردم، بعد گفتم که مشابه همین وضعیت رو پیامبر اکرم هم داشت که 3 روز موند در سر قرارش و طرف به کلی فراموش شده بود، بعد ناگهان متوجه شد که ای پیغمبر اونجا مونده سر قرار، با من قرار داشت، من یادم رفته بود برم و اون موند. تا همین رو به ما بیاموزه. اما چیزی که من درباره اسماعیل صادق الوعد گفتم چه بود؟ گفتم تقریبا بلا استثناء همه ما از این رفتار اسماعیل صادق الوعد خندمون میگیره. با اینکه قرار گذاشه یه سال موند سر قرارش، یه سال موند اونجایی که بعد میموند. این خندمون میگیره که حالا نمونه دیگه‌اش رو من در همون سوره مریم برای شما گفتم و بازم خواهم گفت، امروز بهش میرسیم. این خندمون میگیره خیلی نکته عبرت آموزی توشه. خندمون میگیره یعنی یک جای تفکر ما به طور اساسی با تفکر انبیا و آموزه های انبیا انحراف داره. یعنی اونا چیزهایی رو مهم میدونن و بر اساس منطقی تصمیم میگیرن که ما به کلی و از اون منطق بیگانه ایم و برامون تناقض‌آلوده. واسه همینه که خندمون میگیره. خنده اصولا به این معنی در هنگام تناقض رخ میده، در اغلب جوکای ما یه تناقضی توشه دیگه، یا در اونجایی رخ میده که منطق طرف، اون مبانی فکری طرف به طور اساسی با ما مباینه. اصلا نمیفهمیم این بر اساس چه منطقی تصمیم گرفته، خندمون میگیره. بنابراین اگر به بعضی از رفتارهای انبیا خندمون میگیره، مثلا به رفتار نعوذ بالله پیامبر خودمون حتی، یا اسماعیل صادق الوعد که قرآن به نیکی و به بزرگی ازش یاد میکنه به خاطر همین اخلاقش، یعنی یه جای فکر ما در مقایسه با انبیا تاب برداشته، ما اصلا یه جور دیگه فکر میکنیم، یه جور دیگه تصمیم میگیریم، یه جور دیگه اهم و مهم میکنیم. راحت بگم، فلسفی بگم، این که شما یک سال نمیمونید سر قرارتون خیلی دلیلش واضحه. دلیلش اینه که موندن در اینجا رو مهمتر نمیدونید از نموندن در اینجا. خیلی راحت دارم میگم دیگه، موندن در سر قرار رو مهمتر و مفیدتر نمیدونید از نموندن بر سر قرار. حساب بکنید با خودتون، میگید من اینجا بمونم برای چی بمونم؟ بدبخت میشم. چرا بدبخت میشی؟ بابا شغلمو از دست میدم، کارامو از دست میدم، رفقام مسخرم میکنن، برای چی بمونم یک سال سر قرار؟ اینا منطقه. اما اسماعیل صادق الوعد اتفاقا یه جور دیگه حساب میکنه قضیه رو و میبینید خیلی هم معقول حساب میکنه. میگه که من اینجا که نشستم دارم به مسئولیتی که خدا از من میخواد عمل میکنم. آیا چیزی از این مهمتره؟ رزق و روزی ما از دست میدم؟ نمیدم. خدا بالای سرمه و اون میدونه که من دارم مسئولیتم رو عمل میکنم. چطور ممکنه رزق و روزی ما از دست بدم در حالی که خدا رزاقه؟ چرا موندن من بر سر قرارم مهمترین کارم نباشه؟ من دارم عبادت خدا رو میکنم با این کار و دارم اون کاری میکنم که خدا به من گفته. واقعا کی داره کار معقول انجام میده به نظر شما؟ من هیچ ضرری نمی کنم از اینکه سر قرارم موندم. ضرر رو کسی میکنه که از رضایت خدا دور میشه، نه اون کسی که در رضایت خدا عمل میکنه. نه از ضررهای دنیویش میترسم، نه از ضررهای اخرویش میترسم، برای که ضرر اخروی ندارم، دنیا هم دست خداست، من باید به وظیفه ای که خدا گفته عمل کنم. بنابراین احمقانه ترین کاری که من میتونم بکنم اینه که محل قرارم رو ترک کنم. احمقانه ترین کاری که من میتونم بکنم اینه. چرا ترک کنم؟ به این منطق جواب بدید و اینجوریه که میفهمید. حالا من نخواستم موضوع کاملا باز کنم و نمیمون و مفصل بگم، ولی اینجوریه که طرز فکر ما با انبیا تفاوت داره. اونایی که میخندن به اسماعیل صادق الوعد یه فاکتورهایی در محاسباتشون میارن که بر اساس جهانبینی توحیدی میشه نشون دادیم فاکتورها رو، نمیگم غلطه، به اندازه این فاکتورهایی که اسماعیل صادق الوعد داره حساب میکنه مهم نیستن و موضوعیت ندارن. شما با چه ملاکی میگید چی مهمتره چی غیر مهمتره؟ بیاید حساب کنیم. ببینیم سر قرار بمونیم چی به دست میاریم چی از دست میدیم، سر قرار نمونیم چی به دست میاریم چی از دست میدیم. بعد باید این چیزایی که از دست میدیم و به دست میاریم و با هم مقایسه کنیم، جنبندی کنیم، تصمیم بگیریم بالاخره بمونیم یا نمونیم. ولی سوال اساسی اینه، اون ملاکی که باهاش ذریب میدیم، ولیو میدیم، ارزش میدیم که اگر بمونم چی به دست میارم، اگر نمونم چی به دست میارم، اون ملاک رو از کجا آوردید شما؟ این تفاوت ما با اسماعیل صادق الوعد. وفای به عهد، قول. حالا من دیگه در این باره وارد بحث مفصل نمیشم، خیلی اینجا حرف وجود داره، خیلی حرف وجود داره. ولی این روایت هم میگه که این موضوع چیزی نیست که شما توش اجازه و رخصت داشته باشید، آزادی عمل داشته باشید، از سر خود بتون تصمیمی بگیرید. اگر عهدی بستید وفا کنید، چه این که طرف مقابلی که باش عهد بستید فاجر باشه، چه جز ابرار باشه. اولا معنی حرف اینه که اولا مراقب باشید، هر عهدی رو نمیبندید شما. فکر کنید به این سادگی شما حق دارید عهد ببندید با کسی؟ این یعنی این که یک مؤمن وقتی عهدی میبنده با خودآگاهی و با دقت ایناست. اون عناصری که امروز از زندگی ما کمه، اینا رو دست کم نگیرید. خودآگاهی، دقت نظر، عمق، اینا رو ما امروز در زندگیمون کم داریم، واسه همینه که اینجوری زندگی میکنیم. چه حرفم این بود، یک مؤمن وقتی میخواد عهدی ببنده، قراری بگذاره، با خودآگاهی و دقت نظر جوانبش رو اول میسنجه و عهدش رو حساب شده و مشروط میبنده. هیچ عهدی برای ما بالاتر از عهدی که با خدا بستیم نیست. قانون هرگز برای ما بالاتر نیست. از اول تکلیف اون رو با قانون معلوم میکنیم. قانون بسیار مهمه، ولی بعد از اون چیه خدا گفته. اگر روزی التزام به قانون با التزام به عهدی که با خدا داریم در تضاد بیفته، حتی یک لحظه معطلش نمی کنیم. و مؤمن باید با درایت این عهداشو ببنده. به تعبیر ساده تری وقتی با کسی قراری میگذاره، هر قراری، قرار کاری، قرار اجتماعی، قرار سیاسی، قرار ازدواج، هر قراری، به دقت و به درایت باید معلوم بکنه که اینها چه نسبتی با عهدهای بالادستی، حالا به تعبیر امروزی بگیم دیگه، این عهدی که داره میبنده چه نسبتی داره با عهدهای بالادستی. و در این خصوص به روشنبینی و به خودآگاهی رسیده باشه، دیگران رو هم آگاه بکنه. اما وقتی عهدو بست، مرد به قولش، ما پیمان شکنی نمی کنیم. مثال سیاسی بزنم، باشه، اینو همه بزرگان جمهوری اسلامی میگن بعد از اینکه ماجرای قبول قطعنامه پیش آمد، استقبال مردم از جبهه ها به حدی زیاد شد، چون ماجرای مرساد و اینها پیش اومده بود، که رهبران جنگ یه بار دیگه محاسبه کردن و گفتن که میتونیم این جنگ رو تموم کنیم با این استقبال، لااقل میتونیم یه جاهایی از خاک عراق رو در تسخیر خودمون بگیریم، قطعنامه رو امضا کنیم. هنوز قطعنامه امضا نشده بود موقع، امام فقط گفت ما پذیرفتیم. ما میتونیم یه امتیازاتی رو الان با یه حمله نظامی از صدام بگیریم، بعد بریم سراغ امضا. امام حتی به این موضوع فکر نکرده، یعنی وقتی براش مطرح کردن حتی جدی نگرفت این حرفو. گفته ما وقتی گفتیم پذیرفتیم، خطرانه دیگه پذیرفتیم، دیگه پذیرفتیم. من فکرامو کردم و گفتم پذیرفتم، حرفامو با خدا زدم و گفتم پذیرفتم. این همین قصه رو مثال دیگهش بگم، باز کمی تاریخی بگم. حالا در این قصه مختار شما احیانا خواهید دید و حتما ببینید. من از صمیم دل آرزو میکنم این سریال با همین قدرت و قوتی که داره پیش میره همینجوری تا آخر پیش بره. حقیقتا دیدنیه، من که واقعا لذت میبرم از دیدنش، واقعا لذت میبرم. اونجا خواهید دید توسط سید الشهدا علیه السلام حدود 10 سالی بعد از شهادت برادر بزرگشون با معاویه زندگی کردن، چون به عهدی که برادرش بسته بودن وفادار بودیشون. حتی یک لحظه در صدد پیمان شکنی با معاویه بر نیامد، حتی یک لحظه. اینا از نکاتی که وجود داره، من اینا رو واقعا نمیخواستم توضیح بدم. سومیشو میخواستم یک توضیح کوچیک بدم، اما سومین چیزی که رخصتی توش وجود نداره، همه منزلیم بهش و همه منزلیم بهش، نیکی با پدر و مادر، بر باشن یا فاجر، بر باشن یا فاجر، نیکی باید کرد. بله، اگر دستور پدر و مادر با دستور خدا مغایر بود اصلا معطلی نداره، حتما باید به دستور خدا عمل کرد. قرآن هم همینو میگه، و این جاهدا کل تشرک بما لیس لک به علم فلا تطعهما. بله، اگر گفتم که امر خدا رو گوش نکن یا تضادی وجود داشت بین عرض کنم که جلب رضایت خاطر اونها و بین جلب رضایت خاطر خدا، من اصلا این بحث نداره، اصلا جای معطلی نداره. ولی در همون حال هم متدولوژی این است، حداقل آسیب به اونها، حداقل. یعنی شما باید همواره سعی کنی اونجایی که میخوای ناچاری که از اونها نافرمانی کنی، اونم به خاطر امر خدا، باز هم متدولوژی این است که حداقل آزار به اونها فراهم بشه. اما اینجا روایت میفرماید که بر الوالدین قرین کانا او فاجره. اون بچه خیلی میخندید اون عقب، زشته من تذکر بدم راجع این موضوع. بر الوالدین فاجرین کانا او بررین، یعنی باید با پدر و مادر بر داشت. و بر چیه؟ من میخواستم همین نکته رو بگم که این مهمترین نکته بود که میخواستم بگم، و این هم کوتاه‌ترین نکته یکی اینجا میخوام بگم. بر همونه که شما در قرآن در وصفش شنیدید که خود گفت لن تنال البر را حتی تنفقوا مما تحبون. برای من وقتی صحبت از نیکی با پدر و مادره، ساده ترین و از طرف بزرگترین، اگه دوستانی بگو ملاک این معنا اینه که در مقابل، که در قبال رفتاری که با پدر و مادر میکنید، از اون چی که دوست دارید عبور کنید، از خودتون بگذرید. تنفقوا مما تحبون، میگه اگر تنفقوا مما تحبون نکنید اصلا بری وجود نداره. اگه موقعیتتون انشالله همیشه اینجور باشه، ولی به گونه ایست که همه چیز مرتب و رو به راه و نیکی با پدر و مادر هم هیچ معونه و حزینه ای برای شما نداره، خب شکر خدا رو به جا بیارید. ولی اونجایی که معونه داره، حزینه داره براتون، یه چیزایی دوست دارید که به خاطر پدر و مادر، حالا چیکار بکنید؟ اون گفته بر الوالدین، یعنی اینجا باید درست تصمیم بگیرید. یعنی که لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اصلا به بر شما نمیرسید مگر اینکه از اون چی که دوست دارید انفاق کنید، بگذرید. اونی که دلتون میخواد داشته باشیدش، اونو بذارید برید، اینجوری به بر میرسید. و اینجا گفته پدر و مادر باید بر داشت، و عیسی مسیح همینجور بوده. و برم به والدتی، از بعد به تولدش میگفت که در سوره مریم بهش پرداخت. این روایتی بود که من میخواستم در بارش اشاره کوتاهی داشته باشم، تا ببینیم که به هر حال بریم حساب کنیم، ببینیم در زندگی ما چگونه اینها تحقق پیدا کرده. شما شک نکنید که اگر امروز میان ما به اندازه 2500 هم نمیارزه، اولای ما الان چه هم میارزه؟ اگر وفای به عهد، وفای به امانت، ادای امانت بین بسیاری از ما امر فراموش شده ایه، اصلا در ترمینولوژی ما وجود نداره. و اگر نیکی به پدر و مادر نیست در فرهنگ ما، شما شک نکنید که اینا احتمالاً به احتمال بسیار زیاد ریشه های مشترک داره. فرهنگ ما اینه و اونی که اسمش تهاجم فرهنگیه یک جبهش همینجاست. امروز جای خانم شجاعی خالی که دوست دارن به این موضوع فکر کنن، امروز سبک دیگری از زندگی برای ما تبلیغ میشه. سبک زندگی ما اینه، سبک زندگی ما نیکی به پدر و مادره. من خاطره ای از آقای خامنه‌ای برای شما نقل بکنم. ایشون تو خاطراتشون گفتن که تو کتاب هم نوشته شده، ایشون میگن من در یه دوران جوانی جور شده بود، ای حالا قریب به این مضمونه، حالا شاید من جزئیاتشو دقیق نگم ولی قریب به این مضمونه، میگن جور شده بود که من برم قم، مشهد زندگی میکردم، جور شده بود که من برم قم. خب میدونی قم در مقایسه با مشهد داره یه طلبه، مثل فرض کنید که هاروارد در مقایسه با فرض فرمایید که یه دانشکده کوچیک در تهران مثلا، حالا خیلی مهمه طلبه، یعنی رشد علمیش و رشد اجتماعیش همه چیش اومده، همه اساتید بزرگ اونجان و از اونجا تربیت میشن. میگم خیلی برای من، یعنی همه آرزوی من این بود که برم قم و اتفاقا جور شده بود، شرایط استثنایی و خیلی عالی هم بود و من پرپر میزدم که برم قم. ناگهان پدرم مخالفت کرد و گفت حالا ببینید سر چی همه یارم مخالفتی، گفت من پیرم و احتیاج به مراقبت و محافظت میدارم. تو نه، ایشون در خاطراتشون میگن اگر کسی این خاطره رو دقیق تر دیده هر جاشو من اشتباه میکنم بگه، ولی تو کتاب ها هست میتونید بخونید. ایشون میگه من بالاخره حساب کردم و همین محاسبه رو کردم، همین محاسبه ای که مشابهش رو عرض کردم اسماعیل صادق نقل میکنه، که اگر من برم قم چی به دست میارم، اگر نرم قم چی به دست میارم. حساب کردم دیدم اگه برم قم همه چی به دست میارم، رشد علمی، رشد اجتماعی، اون چی که دوست دارم، عرض کنم که اون چی که آرزوهام بوده اون یه طلبه تو زندگیم، اما احتمالاً یه چیزی رو به دست نمیارم و اونم رضایت پدرم و احتمالاً بر همین اساس رضایت خداوند. متقابلاً موندن من تو مشهد جز زحمت، جز مصیبت و جز از دست دادن موقعیت‌های آینده اجتماعی و علمی، اینها هیچ برای من نداشت مگر اینکه رضایت پدر و احتمالا رضایت خداوند. بعد بگه خب من تصمیم گرفتم بمونم مشهد و موندم. ایشون میگه من قسم، حالا تعبیر از من فرض رو میگه، من قسم میخورم من برام مثل روز روشنه، هر اتفاق خوب دیگری که در تمام زندگی من افتاده از برکت اون تصمیمی بود که گرفتم. این حرف خود آقای خامنه ایست که من در تمام زندگیم لمس کردم، حس میکردم که هر پیشرفتی میکنم، هر اتفاقی برام میفته از برکت اون تصمیمیه که اون موقع گرفتم. و ما که امروز از بیرون این حادثه رو مطالعه میکنیم میبینیم شوخی بردار نیست. رسیدن کسی مثل سید علی خامنه‌ای طلبه گمنام مشهد به وکیل مجلس بودن هم غیر قابل تصور بود در اون سالهایی که این تصور، اصلا به شوخی هم نبود، اصلا غیر قابل فهم بود، چه برسه به این که رئیس جمهور ایران بشه و چه برسه به این که مردی بشه که امروز وقتی احمدی نژاد میره به لبنان چنین قوقای صمیمانه‌ای رو در اون بر جهان به خاطرش راه میاد. احمدی نژاد همون جوری که سید حسن نصرالله به درستی اشاره کرد چیزی نیست جز نماینده آقای خامنه ای. شما میبینید واقعا، من اینو من نمیگم، رسانه های خارجی میگن، اصولا چنین استقبالی از رئیس کشور دیگه در کشور دیگر در تمام تاریخ بی‌نظیره، در تمام تاریخ